بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. و قال علیه السلام: واعلم یا بنی ان احب ما انت آخذ بهی الی من وصیتی تقوى الله و الاقتصار على ما فرضه الله عليك والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك فإنهم لم يدعوا أن نظروا لأنفسهم كما أنت ناظر وفكروا كما أنت مفكر ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك أما لم يكلفوا. در اینجا بخش دهم از وصیت‌نامه مولا علی علیه السلام است نسبت به فرزندش امام مجتبی، طبق این حدیث معروف. از جمله‌ای که قبل از بخش دهم هست استفاده می شود که آنچه در این نه بخش بوده همه مقدمه بوده و در واقع جان مطلب از اینجا شروع می شود، چون جمله قبل می فرماید فعهدت الیک وصیتی هذهی، یعنی به خاطر این دلسوزی ها و به خاطر آنچه لازم دانستم در باره تو انجام بدهم، به خاطر همه اینها این وصیت نامم رو در اختیار تو گذاشتم. یعنی همه اینها مقدمه بود و آغاز وصیت از اینجاست. به هر حال در بخش دهم قسمتی را امروز خوندم، سه توصیه مهم در آن شده است. توصیه اولی که مولا می فرماید باز هم توصیه تقواست، بازگشت مجدد به مسئله تقوا. وعدم بدان یا بنی، فرزندم، محبوب ترین چیزی که تو از این وصیتم می توانی بگیری همان تقوای الهی است. در درجه اول با سخن از مسئله تقواست. چه سرمایه مهمی است این تقوا که این همه تکرار میشه، از مسائلی که در نماز جمعه میگن امام جمعه همه روز جمعه با تکرار کنه، توصیه به تقواست. و اصلا اگر توصیه به تقوا رو در یه خطبه نماز جمعه در یه روز جمعه ترک بکنند، اشکال در اون خطبه می کنند. این چه گوهر گرانبهایی است که اینقدر اهمیت داره و چرا اسلام، قرآن، روایات این همه سرمایه گذاری درباره تقوا و پرهیزگاری می کنه؟ معلوم میشه یه مسئله اساسی و بنیادیه، چون دوباره مولا در این باره سخن گفته، من هم آیات قرآن و بررسی مجددی کردم، نکته های تازهی در باره تقوا برای شما فراهم کنم و خدمت شما عزیزان عرض کنم. سه نکته دیگر به نکات مربوطه به تقوا در اینجا اضافه می کنیم. اول این است، بعضی از صفات مخصوص بنده است، یا به تعبیر دیگر بعضی از وظایفه که مخصوص بندگانه، ولی یه وظایفی هم داریم که استثناءن هم مربوط به خداست و هم خلق خدا، هر دو در آن مشترکن. مثلا امر به معروف و نهی از منکر در حدیث داریم، خلقان من خلق الله، امر به معروف و نهی از منکر، دعوت به نیکی ها، مبارزه با بدی ها و فساد، این از اخلاق خداست، از صفات خداست. بندگان مأمور آنند و لذا ملاحظه میکنیم، میگیم خداوند بعث رسول میکند، انزال کتب میکند، خداوند به مقتضای حکمتش واجب است پیغمبرانو بفرستد، کتاب آسمانی با اونها بفرستد. خوی هم امر به معروف و نهی از منکر است. پیغمبران برای چی میان؟ خدا چرا اعزام انبیا میکند؟ چرا نازل میکند کتابهای آسمانی رو؟ چرا این همه در قرآن به مردم نصیحت میکند، اندرز میدهد؟ امر به معروف و نهی از منکره. پس هم کار خداست هم کار خلق خدا. مسئله تقوا هم از مسائلی است که در آیات قرآن هم از اوصاف خدا شمرده شده هم از اوصاف بندگان. ما 15 آیه در قرآن داریم که کلمه تقوا در اون است، ظاهرا 14 تاش درباره بندگانه، یکی از این 15 تا توصیفی است برای ذات پاک خداوند متعال. اون آیه اینه، آیه 56 سوره مدثر، هو اهل التقوى و اهل المغفره. خداوند اهل تقواست، خدا هم اهل تقواست. نه تنها من و شما باید اهل تقوا باشیم، خداوند هم اهل تقواست و اهل آمرزش و مغفرته. مفسران بزرگ وقتی میرسن به این آیه 56 سوره مدثر، در تفسیر اون بحث‌های فراوانی دارن. یعنی چه خداوند اهل تقوا است؟ خیلی عقیدشون بر این است که این رو باید به صورت فعل مجهولی معنی کنیم، یعنی میگیم خدا اهل ان یتقا من، خدا اهل تقوا است، یعنی بندگان باید بپرهیزند از مخالفت خدا. اهل تقوا بودنش معنی فعل مجهولی داره، یعنی یتقا من مخالفته، یتقا من معصیته، مردم باید بپرهیزند از معصیت خدا. یعنی خدا اهل تقواست، بازم برمیگرده به بندگان. بسیاری از مفسرین چنین تفسیر کردن، ولی ما در تفسیر نوشته ایم که ممکن است اصلا تقوا صفت خود خدا باشه، معنی اسم فاعلی هم بکنیم، معنی فعل معلوم هم بکنیم. چرا معنی فعل مجهول؟ خداوند اهل تقواست. تقوای خداوند چیه؟ ظلم به کسی نمی کنه. اگر مجازات هم می کند عین تقواست، عدالت. خداوند حق کسی را از بین نمی برد، ظلم و ستم به کسی نمی کند، بدون اتمام و حجت مجازات نمی کند. اهل تقواست. این که میگیم خدا عادله، یعنی خدا اهل تقواست. مگر عدالت یکی از اصول خمسه مذهب ما نیست؟ خدا عادله، ظلم نمی کنه، یعنی اهل تقواست. بنده هم باید اهل تقوا باشم، ظلم نکنم، خدا هم اهل تقوا ظلم نمی کنه. چرا ما بیاییم معنی فعل مجهول بکنیم اینجا؟ چرا معنی فعل معلوم نکنیم؟ خیلی هم جالب میشه. اون وقت با اون جمله بعدم میسازه، هو عهد تقوا و المغفره. یعنی اگر مجازات میکنه عدالته، در این حال دارای مغفرت، آمرزش، عفو و بخشش هم هست. مجازاته عدل و مغفرته فضل. مجازات کنه عین عدالت، بیامرزدم که فضل کرمه. هو اهل التقوى و اهل المغفره. خداوند هم اهل تقواست، هم اهل مغفرته. پس از صفات نادری که ممکن است هم از اوصاف حق باشد هم از اوصاف خلق، صفت تقواست. یه نکته. و اما نکته دیگر، در آیه 26 سوره اعراف، موقعی که درباره لباس صحبت میشه، لباس ظاهری، لباس مادی، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، لباس ظاهری سخن میگه، بعد میگه و لباس و تقوا ذالک خیر. تقوا رو تشبیه به یه لباس میکنه، اما لباس روحانی، لباس معنوی، نه لباس مادی و جسمانی. چرا تشبیه شده از تقوا به لباس؟ چرا؟ لباس سه تا اثر مهم داره و این سه اثر مهم در لباس تقوا است. لباس های مادی سه اثر مهم داره. یکی حفاظت انسانه، بدن رو محفوظ میکنه از گرما، سرما، آفتاب، باد، باران، و بدن رو حفظ میکنه از اینکه آسیبه هایی بریزه. انسان اگر بدنش برهنه باشه، فرض کن آستینش رو بالا بزنه، پا برهنه باشه، شما با پای برهنه نمیتونی تو یک گندمزار راه بری، نمیتونی تو یه باغ راه بری، نمیتونی تو یه بیابان راه بری. فوراً چیزی به پای انسان مینشینه، بدن انسان زخم میشه. این لباسی که ما در تن میکنیم، این پوششی است در مقابل بسیاری از صدمات. حفظ میکنه از گرما و سرما و باد و باران و صدمات و لطمات. و این یکی از آثار لباس. دوم زینت. لباس یه زینتیست برای آدم. انسان اگر مثل حیوانات برهنه بود چقدر نازیبا بود. زینت. سومم پوشش عیبه. اشخاصی هستن عیوبی دارن، حالا روی جهاتی، روی مسائلی که خدا میدانه، این لباس ساتر العیوب است، ساتر العیوب است. لباس تقوا هم همین آثار رو داره. اول انسان حفظ میکنه از شر شیطان، از شر نفس، غافل نشید از شر شیطان و شر نفس. گاهی میشه انسان یه لحظه تسلیم هوا و هوس میشه و یه عمر هم نمیتونه جبرانش کنه. یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی. تقوا انسان از این بدبختی ها و مصائب حفظ می کند. پس حفاظت در مقابل شیطانه، در مقابل هوای نفسه، در مقابل وسوسه های افراد منحرفه. تقوا زینت برای انسان هم هست، واقعا زینت. شما ببینید تو هر اداره‌ای، تو هر بازاری، تو هر منطقه‌ای یه آدم با تقوا باشه، آبرومنده، در نظر همه محترم است. لباس تقوا زینتی است برای وجود هر انسان با ایمانی. تقوا عیوب انسان هم می‌پوشانه. ممکن است انسان عیوب زیادی از نظر اخلاق داشته باشد، اما وقتی روح تقوا بر او حاکم بشود، این عیوب در زیر لباس تقوا پوشانده می‌شود. ساتر العیوب. و اما سومین نکته‌ای که باز از آیات قرآن استفاده کردم این است که تقوا باید پایه همه چیز باشد. قرآن میگه حتی پایه ساختمان رو باید رو تقوا گذاشت، پایه مسجد رو باید رو تقوا گذاشت، تا شادوده محکم باشه. لمسجد اون اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه. ای پیغمبر، منافقان آمدن یه مسجدی ساختن در گوشه مدینه برای ایجاد تفرقه در میان مسلمانان، اسم این مسجد هم گذاشتن مسجدی برای پیر مردان و پیر زنان و برای شبهای بارانی و روزهای آفتابی، بخوان تفرقه ایجاد کنن. پایه این مسجد بر نفاقه. آمدن دنبال بری نماز بخونی، مسجد افتتاح کنی، لا تقوم فیه ابدا، مواد قدمت بذاری توی این مسجد، ظاهرش مسجده، باطنش بتخانه است، مرکز نفاقه. تو کدام مسجد تو باید نماز بخونی؟ لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه. مسجدی که پایه ها و ریشه های آن از آغاز بر تقوا نهاده شده است، سزاوار است که بری نماز بخونی. چرا این مسجد ضرار؟ برو اون مسجد قبا، برو اون مسجدی که تقوا در بارش. الانم که انسان می رود مدینه به واسطه همین آیه، میگن این آیه که نازل شد، پیغمبر دستور داد مسجد ضرار رو ویران کردن، جایگاهش مزبله مردم مدینه شد. ای وای پیغمبر، مگر مسجدم ویران میکنه؟ بله، این مسجد نیست. نباید فری به ظاهر خود، مسلمان باید هوشیار بیدار باشه. ما الان 13 قرن داریم کفاره بعضی از مسلمانان ناآگاه میدیم که وقتی قرآنها رو از طرف لشکر معاویه بالای نیزه کردن، گفتن قرآن، دست از جنگ برداریم. زیر پوشش قرآن تا امروز ما کفاره داریم میدیم. ظاهرش قرآن بود، اونا کار به قرآن نداشتن. فرمود بزنید اینها رو، نگاه نکنید به این ظاهر که زیر قرآن پناه بردن، اینا منافقن، گوش ندادن. 13 قرن هم هست باید کفارشو بدیم. دستور داد مطابق روایات مسجد ضرار رو ویران کردن. اما مسجد قبا، اون مسجدی که اسس علی التقوا، الان کسانی که به مدینه رفتن میدونن چه عالمی داره، چه ساختمان عجیب مجلل آبرومندی، تو پیشانیش هم اون بالا با خط درشت داشته لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه. پایه ساختمان هم باید تقوا باشه، مدرسه هم شالودش باید تقوا باشه، مسجد هم شالودش باید تقوا باشه، همه چیز شالودش باید تقوا باشه. نباشه میشه مثل مسجد ضرار. برقا اولین توصیه که فرمود مولا توصیه به تقوا بود. من در اینجا لازم است این جمله را عرض کنم، ایامی است که متعلق به مولا علی است، امام المتقین خود علی ابن ابی طالب. جلوه های تقوا رو در تاریخ علی باید تماشا کرد. ما یک جلوه های از تقوا در زندگی علی میبینیم که هستن تو تمام تاریخ بشریت، و از روزی که آدم آمد روی این خاک ورق بزنی تا به امروز نمونش من که سراغ ندارم. یه زمام دار رسیده است به قدرت، حالا میخوان بیان ملاقات کنندگان با او ملاقات کنند و اجازه ملاقات گرفتن. ملاقات کنندگان ظاهرن با شخصیت آمدند و نشستن، چراغ رو خاموش کنه. به برماد بیرید چراغ دیگری بیارید. این چراغ مال بیت المال بود، من داشتم حساب کتاب بیت المال رو میرسیدم. ملاقات خصوصی من نباید در پرتو نور چراغ باشه که مال بیت الماله. در پرتو نور چراغ بیت المال کار بیت المال. این جلوه تقواست. تقوا بهش اجازه نمیده. در تمام طول تاریخ سراغ دارید شبیه این نمونه غیر از معصومه. جلوه دیگرش در اون داستان معروفی که همه شنیده اید، برادرش عقیل در حال زمامداریش آمد دلش میخواست یه مختصر از بیت المال سهمیه اضافه داشته باشه. برادرش زمامدار کل کشور اسلام، تمام بیت المال در اختیار او هست. عقیل هم یه آدم عیالوار. خود مولا مطابق این خطبه میفرماید نگاه کردم دیدم گرد و غبار سیاه فقر بر صورت بچه های عقیل نشسته، از من تقاضا میکنه سهمیش بیشتر کنم، اما تقوا به من اجازه نمیده. باید مساوی بگیره با دیگران. در بیت المال یه چیزهایی است که تقسیم مساوی میشه، یه چیزهایی است که تفاوت درش ملاحظه میشود. من دیدم نمیتوانم. عقیل دست بر نمیداره چیکار کنم بیدار بشه؟ فهمی تو حدیده، آهنو تو آتش گذاشتم، داغ و سوزانو برافروخته شد، نزدیک دست عقیل آوردم. نه اینکه زدم به دستش. ایزاء مؤمن که حرامه. ادنی تو هامن جسده فزجه، زجه عقیل بلند شد، میخوای منو بسوزانی؟ چرا زجه میکنی؟ یه آهنه، بازی چست در واقع در مقابل آتش قیامت. تو از این ناله میکنی اما برادرت ناله نکند از اون آتشی که قهر و غضب خدا آن رو شعله بر کرده. برادرم من نمیتونم سهم و سلمانانو به تو بدم. اینا رو میگن جلوه های تقوا. چی عامل این کاره؟ کدام زمامدار با برادرش این کار کرده؟ در کجای تاریخ همانند تاریخ علی رو دیده اید؟ صوت العدالت الانسانیه وقتی جور جوردا اون مرد نویسنده مسیحی می نویسه، معنیش این است علی با این اوصاف و با این جلوه های ایمان و تقوا متعلق به جهان اسلام فقط نیست، عالم مسیحیت هم سهم در وجود علی دارد. معنیش اینه. اینا جلوه های مختلف تقواست. توصیه به تقوا میکنه خودش امام المتقین. یه نمونه هایی نشون میده که در تاریخ شبیه نداره، مانند نداره. در اون کلام دیگرش میفرماید تقوای من تا اون حده که اگر شب تا به صبح روی نوک خارها بستر من باش، به جای بستر من رو نوک خار بخوابونم، روزم که میشه زنجیر در دست و پای من بکنن بکشن تو بازارها. اینا برای من قابل تحمله، اما یه چیز قابل تحمل نیست، وان این که روز قیامت وارد دادگاه عدل خدا بشوم در حالی که به من بگویند ای علی تو در باره مسلمانی ظلم و ستم کرده ای. پرونده ظلم زیر بغل من باشه، این برای من غیر قابل تحمل است. اما اون یکی قابل تحمل. نمونه شو در تاریخ پیدا بکنید. اگر توصیه به تقوا میکنه خودش این گونه مظهر تقواست. خب من این نکته اولی که در بخش دهم بود اینجا تمام کنم، برم سراغ نکته دوم که می‌فرماید و الاقتصار علی ما فرضه الله علیک. فرزند این سفارش دوم است در این بخش دهم. فرزندم به اون واجباتی که خدا بر تو واجب کرده قناعت کن، چیزایی که مربوط به تو نیست دخالت نکن. ما موظفیم عقاید اسلامیمون طبق استدلال بدونیم، اعتقادات تقلید بردار نیست، همه باید از روی تحقیق و اجتهاد باید عقاید رو یاد بگیرم. این جزء ما فرضه الله علینا است. احکام شرع و مسائل فرعیه را هم می توانی مجتهد بشوی بسم الله، نمی توانی مجتهد بشوی بیا تقلید کن. منحصر به فقه نیست. اون افراد غافلی که میگن حوزه ها مقلد پرور است و دانشگاه محقق پرور، اینا آدم های یا واقعا در اشتباهن یا آدم های خیلی عوضی هستن. آقا این چه معنی داره؟ حوزه ها مقلد میپروره؟ خب دانشگاه ها مقلد میپروره. دانشکده یه طب وقتی طبیب پرورش داد، در کنارش بیماران باید تسلیم این آقای طبیب باشن، نسخه رو بگیرن بدون چون و چرا عمل کنن. شما چند بار رفتی محکمه طبیب نسخه بهت داده از گفتی آقا چرا؟ چرا اینا 6 ساعت یه بار؟ چرا اون یه روز در میون؟ چرا اون بعد از قضا؟ چرا اون قبل از قضا؟ و شما مقلدی دیگه. هر دستگاهی که متخصص پرورش میده کنار متخصص یه عده مقدر هست. همه که نمیتونن طبیب باشن، همه که نمیتونن فقیه باشن، همه که مهندس راه ساختمان نمیتونن باشن. طبعا یه عده متخصص میشن، یه عده غیر متخصص به اونها مراجعه میکنن. دو برادر، یکی مهندس یکی طبیب. مهندس اگر بیمار شد پیش اون برادر طبیب میره. طبیب هم این پولا رو جمع کرد خواست یه کاخ حسابی بسازه، میاد پیش این مهندس راه ساختمان از این نقشه میگیره. این متخصص اون متخصص، این از اون تقلید میکنه و از اون تقلید میکنه. این چه حرف غلطیه؟ حوزه ها مقلد پرور است، دانشگاه محقق پرور. چقدر آدم دور از واقعیات و حقایق باشی همچه حرفایی بزن. ما میگیم اصول دین بر همه واجب است از روی تحقیق. فروع دین هم اگر حوصله اجتهاد داری، بسم الله درس بخون مجتهد بشو، همه میتونن مجتهد بشن، محدودیت نیست. اما اگر کسانی باید در جامعه کارهای دیگری انجام بدن، نمیتوانند در این قسمت مجتهد باشن، باید تقلید کنند و پیروی کنند، همان گونه که در طب و مهندسی ساختمان و سایر مسائل همین معنا دارند. فرزندم قناعت کن به اون چیزی که خدا بر تو واجب کرده. حالا در اینجا یه نکته هست، دقت کنید. گاهی می شود درس های استعمار و استکبار برای اینکه مسلمانان از مسائل اساسی منحرف کنه، یه مسائلی که اصلا محل ابتلا هیچ کس غیر اساسی سرگرم میشن. در زمان بنی امیه و بنی عباس یه مسئله رو خیلی دامن به ایش زدن، مسئله کلام نفسی، مسئله حدوث قدم کلام الله. دعوا بر سر این بود، به عبارت ساده، که حتی غیر اهل علم هم توجه پیدا کنن. دعوای مفصلی شد در زمان خلفا که آیا قرآن قدیمه یا قرآن حادثه، از ازل بوده یا نه حادثه. ما هرچی امروز نگاه میکنیم اینجای دعوانی. منظور از قرآن این ورقه و این جلد و خطه. هیچ عاقلی نمیگه از ازل بوده، خب تازه چاپ شده، تاریخ داره، یا خطاتی نوشته، یا در اون روز در ماه رمضان نازل شده. خب حادثه، این الفاظ حادثه، این نقوش حادثه، این که دعوا نداره. اما معنی قرآن در علم الله از ازل بوده، اینم دعوا نداره. خداوند از ازل بوده، علم او هم ازلیست، قرآن هم در علم الله بوده، این که دعوا نداره. اما سالیان دراز، شاید قرنها، بنی امیه و بنی عباس آمدن مردم رو به جان هم انداختن. به یه عده گفتن بگید قرآن قدیمه، به یه عده گفتن قرآن حادثه. جنگ شد، دعوا شد، کتاب ها نوشتن، قال کردن. برای چی؟ برای اینکه بنی امیه بنی عباس حکومت خودشون بکنن. مردم دعوا بر سر این مسئله غیر واجب، غیر لازم بکنن و اونها به حکومت خودشون ادامه بدن. الان یه سوالاتی مردم از ما میکنن، من نمونه هاشو برای شما اینجا بخونم، که اینها نه مربوط به دینه، نه مربوط به دنیاست. اگر باشه چه میشه، اگر نباشه چه میشه. مثلا خیلی ها سوال میکنن آیا قبل از آدم آدم دیگری بوده یا نبوده، حالا اگر بوده چه میشه، اگر نبوده چه میشه. دانستن این از دانستن اصول و فروع و تفسیر و عقاید و احکام و اخلاق بالاتره. عده ای سوال میکنن از ما آیا در کرات دیگر انسانهای دیگری زندگی میکنن و اگر هستن آیا اونها مکلفن، و اگر مکلفن آیا پیغمبر اسلام خاتم انبیا محمد ص صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث به اونا هست، مبعوث به اونا نیست، اونا پیغمبر دیگری دارن، همین پیغمبره. حالا شما چیکار به کلات دیگه داری؟ حالا انسانهایی هستن پیغمبری هم دارن یا نه، مطابق ظواهر آیات و روایات شاید این باشد که رحمت للعالمین بوده، پیغمبر همه بوده، چه تأثیری در زندگی تو داره؟ چه میشه؟ باز یه دعوایی که اخیراً نامه هایی که از پاکستان آمد و استفتاءاتی که نوشته بودن، نامه هایی که نوشته بودن در همین پاکستان کشور برادر اسلامی ما راه انداخت. آیا خون امام پاکه یا خون امام نجسه؟ حالا امامی که اینجا الان نیست که خونش ریخته باشه، شما داری دعوا میکنی در بارش. امام زمان ارواح نافدا که خونی از بدن مبارک نریخته، خون امام حسین هم که اینجا نیست، آمدن مردم رو به جان هم انداختن با نهایت تأسف. بعضی از اهل علم این طرف، بعضی از اهل علم اون طرف، خون امام پاک، خون امام پاک نیست، چنینه چنانه. اینا یه مسائل انحرافی است که دشمن در میان ما میاندازه، ما رو سرگرم میکنه. ما دارن در بوسنی و هرزگوین اونقدر جنایت میکنن، باید فکر اونجا بکنیم. ما برای چند روز دیگر که جمعه قدسه و روز قدسه باید آمادگی پیدا بکنیم. ما باید در مقابل اونهایی که میخوان نوشتن هزاران 3000 مسجد رو در هند نام نویسی کردن ویران کنن. حالا شما داری خون امام پاکه یا پاک نیست؟ به تو چه مربوطه؟ چه تأثیری در زندگی شما داره؟ مسائل اساسی فراموش میشه، مسائل غیر اساسی جانشین میشه. اینکه مولا در اینجا میفرماید ول اقتصار به ما فرضه الله علیک و الاقتصار علی ما فرضه الله علیک، برو سراغ واجبات، برو سراغ مسائل لازم زندگی، این مسائل حاشیه‌ای رو بذار کنار. به مدتی قبل بعضی ها نشسته بودن بحث میکردن، فراموش نمی کنم که آیا زعفر جنی که در کربلا بوده الان زنده است یا زنده نیست. بعضی ها شایع انداخته بودن که از دنیا رفته، بعضی ها مجلس فاتحه گذاشته بودن برای زعفرجان. ببینین ما رو به چه چیزا سرگرم میکنن. پسرم واجباتو بچسب. نیوز از کردم ما در مدیریت مسئله اولویت ها رو نباید فراموش کنیم. هر مدیری اولویت ها رو فراموش کنی شکست میخوره. ما در سلسله مسائل علمی که باید بحث کنیم اونقدر اولویت ها داریم که نوبت نمیرسه به خونه امام، یا نوبت نمیرسد به اینکه زعفر جنی زنده است یا مرده است، نوبتی به اینجا نمیرسه. و اما جمله سومی هم که در اینجا سوال میکنن، تقوای معنی گسترده ای داره، واجبات و مستحبات رو میگیره، ترک محرمات، ترک مکروهات رو میگیره، اما چرا بعدش میگن قناعت میفرماید قناعت کن به چیزی که خدا بر تو واجب کرده است. مسئله فرائض همیشه به معنی واجبات نیست. فرض به معنی قطعه. یکی از معانی فرض حکمه، یعنی احکامی که خدا بر تو مقرر داشته، اما از واجبات و مستحبات اونم خدا قطع کرده، حکم صادر کرده. بنابراین اگر فرض و مقابل سنت بیندازیم ممکن است در اونجا معنی وجوب ازش استفاده بشه، اما فرض در صورتی که به صورت مطلق بوده باشد میتواند شامل مستحبات هم بشود، یعنی کل احکام الله در دایره فرض وارده. و اما سومین جمله درباره اقتداء به پیشوایان اسلامی، من یه اشاره میکنم منتها شرعش رو میذارم برای فردا انشاءالله. سومین توصیه که میفرماید پسرم بیا و تو اقتدا بکن به صالحون من اهل بیتک و الاخذ بما مضی علیه الاولون من آبائک، سنت پدران تو در نظر بگی، صالحون از اهل بیت تو در نظر بگی. اینها افراد دلسوزی بودن، نه تنها برای مردم، برای خودشون هم دلشون میسوخت. بنابراین اقتدا به سنت اونها کن و پیروی از برنامه اونها کن و برنامه اونها رو رها مکن. این همان چیزی است که قرآن مجید درباره پیغمبر اکرم میفرماید ولکم فی القصاص، میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. میدانید امشب هم یکی از شبهای مهم قدره، سعی کنید از برکات این چند روز حد اکثر استفاده رو بکنید، هم شب قدره و هم شب شهادت علی علیه السلام، هم دعا و مناجات و هم توسلها انشاءالله دست به دست هم بدهد و مشکلات فردی و اجتماعی ما رو حل کند.